بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. با وقت خیلی خدمت دوستان بحثم رو آغاز میکنیم. من رفیقم رهگشایم با بکشا نزد من با تاکید بر ضرورت رابطه ساختلانه مستمر همگاهی و استراتژیک با خدا. نشسته 48 هستیم. عنوان کلی تقییم ما هست داشته های او. امروز به داشته جدید وارد میشیم، خدای منبع الهام. سه شنبه ثابته ولی زمان سیاره. 8 دی 1388. از منزل اول اگر بخوایم مرور کنیم تا منزل کنونی، از رمضان سال گذشته شهریور و مهر سال 87 تا حدود اول زمستان سال 88. از بحران شروع کردیم و تصریح و مختل شدن روابطمون با هستی و با او. بعد از اون خروج بحران در دستور کار قرار داریم و تصحیح روابط با هستی و او، دستیابی به یه متدی که هم او درش سهم داره، هم پیشینیان انسان‌های پیش از ما و هم خودمون. متد سه طبقه داشت: پیشاتبعین، تبعین و پساتبعین. پیشاتبعین مجموعه بحثایی که بود فشرده کردیم تو سه تا محور: تصدیق تلقی از هستی از خودمون، تأکید بر اینکه عضو هستی هستیم و وظایفی در این هستی رو عهده داریم و نمیخوایم در مدار کرسیف بمونیم. نه اینکه کرسیف بی ارزشه، نه، کرسیف اگر زمینه تغییر باشه ارزشمنده، اگر که به اصطلاح زمین هموار کنه و تصدیق بکنه برای عبور از وضع موجود به وضع نیمه مطبوع و مطبوع کاربرد داره. ولی فی نفسه کرسیف مسئله از مسائل پیرامون رو دو به هر نمیداره، کرسیف صرف. و نهایتا میخواییم در چرخه تغییر گام برداریم. در ادامه پیشاتبعین رسیدیم به اینکه اگر ما تقاضادار باشیم، وظیفه به اصطلاح همه دورانی و همه جا در هستی او عرضگری هستش. رسیدیم به خدای عرضگر و خدای داشتریست. خدایی هستش که مقدمتاً طراح مهندسه، بعد اهل خلق، خلق مستمر، استراتژی داره، طراحی های دراز مدت داره. ما رو هم دعوت میکنه به استراتژی دار بودن و طراحی های بلند مدت و افق‌دار بودن. در درون طراحی ها مرحله بندی های خاص خودش در حقیقت تعبیه میکنه. دید تاریخی و تحلیل تاریخی به ما عرضه میکنه. یک داشتی دیگه است و نهایتاً دید پردازه. رسیدیم در این سیر به خدای منبع الهام. حالا بحث رو از امروز شروع کنیم. اگر بپذیریم که هستی واحده و توحید رو در حقیقت از این زاویه مطرح کنیم که هستی واحده، وجود واحده و وجود اصلی و متن هستی او هست و ما جزی از وجود هستیم و او هم منتشره، همه جا حاضره و داشته هاشو میریزه، ما میتونیم داشته ها رو در حقیقت برداریم. اگر این معنا رو بپذیریم، مثال بزنیم، دهه 40 بود، چهارشنبه ها قرعه کشی بخت آزمایی بود و مثلا شعارایی بود که مثلا پول پارو کنید، یا شعاری یا یکی از تبلیغات این بود که مثلا یه مسیر طولانی و سکر اسمناس پنج تومانی میچیدن، میگفتن که اگر برنده بشید میتونید این مسیر رو جارو کنید، پارو کنید. مناسبتی و تا حد در حقیقت غیر واقعی، اما داشتریزی خدا واقعی اگر بپذیریم که منتشره و داشته هاشو پخش میکنه و ما جزی از وجود او هستیم. انسانی هم که ما باشیم، ما هم باز طراحیم، مهندسیم، خلاقیم، خلاقیت اون رو میتونیم ادامه بدیم. ما هم استراتژ هستیم، مرحله بندیم، دیب تحلیل تاریخی داریم، ایده پردازیم و نهایتاً الهام بخش هم هست. یعنی همه چیز مختص او نیست، منشأ اوست، مبدأ اوست، منبع اوست، اما گردش هستی این هستش که هر آن موجود زنده که در هستی هست سهمی داره از داشته های او. تبعین ما از الهام، اگر که دو جلسه قبل رو دوستان به خاطر بیارن، برای شد اول تعریف ارائه بدیم و تلقی های خودمون رو بگیم و شقوق الهام رو مطرح کنیم، منابع الهام و برسیم آرام آرام به الهام بخشی خوب. توی فرهنگ ادبی ما، یعنی فرهنگ ادبیات ایرانی، الهام فرارسیدن یک انگاره معنی میشه، فروفتادن یک ایده به ذهن و نشست پرسرعت یک فکر. یعنی وقتی ایرانی میگه که من ملهم شدم یا از کسی الهام گرفتم یا روش و منش کسی به من الهام داد، معنی هایی که زود به ذهن ما میرسه با توجه به این که به رغم این که ما تک فرد هستیم و جزء هستیم، اما هر جامعه یک شخصیت کل داره، یک ادبیات مشترک داره و یک انگارها و باورها و تلقی های مشترک. یعنی یک انگاره مطرحشه تو ذهن همه ما، حالا با یک نوسان و با یک شیب و سربالایی تو ذهنمون نوعا یک معنی نسبتا واحد متبادر میشه. این که وقتی بحث الهام پیش میاد همه تو ذهن ما متبادر میشه، خیلی سریع انگارهی به ذهن ما رسید، فرو فتاد یک ایده در ذهن ما و نشست پرسرعتی داشت یک فکر و یک اندیشه. از اونجایی که در متنایی که ما استفاده میکنیم، متن کتاب و کتاب آخری که متن محوری و صاحب بزانت و مرجعیت هست، ضروری است که تعریفی که در فرهنگ ادبیات کتاب، حالا نه الزامن فرهنگ هرم، فرهنگ ادبیات کتاب، اون رو هم ببینیم که چی هست که گریز بزن. اون بار دو هفته پیش بحث شد که الهام از الهمه گرفته شده به مفهوم این که رازی را بی سابقه به ذهنش افکند. یعنی هر کس بهش الهام میرسه با این تعریف رازی بی سابقه به ذهنش افکنده شده، یا تعریف دیگه جرقه بی پیشینه به ذهن فرهنگ آمد. آمیانه ترش به نظر من قشنگ تره، آیت الله خامنه‌ای استفاده میکنه، ضمن این که رازی را بی سابقه به ذهنش افکند هم ترجمان فارسی روان آیت الله خامنه‌ای است. این سومی خیلی مفهوم تره، سومی هستش که چیزی را به خوردش داد. یعنی خیلی راحت به ذهن من چیزی را به خوردش داد، چیزی را به خورد ذهنش داد. معنی آخرش هم این هستش که توفیقش بخشید. یعنی اگر که یک عربی که مسلط به فرهنگ قرآنی هم هست او مواجهه داده بشه با واژه الهام، اون به ذهنش میرسه که رازی بی سابقه به ذهنش افکن، جرقه بی پیشینه به ذهنش ترهنداخت، چیزی را به خورد ذهنش داد و نهایتا توفیقش بخش. حالا اگر بخوایم بحث رو پیش ببریم، در واقع ذهن ما و در کنج منزل ذهن ما همین ترکیب و امتزاج و آلیاژ شکل میگیره. بتونیم به یک تعریف ترکیبی عرفی برسیم از الهام که هم برگرفته از فرهنگ خودمون باشه و هم به اصطلاح برگرفته از فرهنگ کتابی که میخوایم مورد استفاده پژوهشی قرارش بدیم. میشه این سه تا تعریف رو بیرون داد: آگهی سریع بی واسطه، یعنی ما خودمون وقتی هممون بهمون الهام میشه، حالا یه وقت الهام هست در سطح مشکلات خانواده است، تحصیل بیرون جامعه، از این قیف بیرون میاییم تا مدارهای بزرگتر. آگهی سریع بیواسطه تو هر مرحله، تو هر سطحی که هستیم، ساطع شدن لحظه‌ای از یک منبع، یعنی از یک منبع در یک لحظه بارقه ساطع میشه به ذهن و جرقه‌ای در لحظه. گویند که لحظه ایست رویدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد. یعنی هممون حالا عشق رو تو سطوح مختلف تجربه کردیم، به مادر و همسر و و و و لحظه ایست، یعنی الهامی است. این شعر هم که در ادبیات ما رایج هست، گویم که لحظه ایست رویدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم تو باد، همخوان هست با این تعریف ترکیبی عرفی از فرهنگ خودمون و فرهنگ کتاب. از متن‌های دیگه اگر کمک بگیریم، از متن مولوی که متن کیفی و داینامیکی هست و سرشار، و مولوی هم مثل خدا داشتدار و سرریز هست، هر موضوعی که بخوایم پژوهش کنیم نه بخوایم فال حافظ بگیریم، با رویه فال حافظ با مولوی چه با مثنوی چه با شمسشون میشه برخورد کرد. عمری داره که ما رو وادار میکنه به کنارش و باورش و پژوهش. در وجود آدمی جان و روان میرسد از غیب چون آب روان. این آدمی که منظور نظر مولوی هست آدم کل، از ابتدا تا الان، از ابتدا که این آدم پا به این زمین گذاشت، الهام های دم به دم موجب شده که بشر به این سطحی که داریم میبینیم از حیات و زیست و معیشت برسه. یعنی الهام ها در کل مدار بشریت از آدم اول تا آدم آخر که ممکنه همین لحظه که ما داریم حرف میزنیم از رحم بیرون آمده باشه که حتما هم در حال خروج هست، الهام های دم به دم وجود داشته. الهام مبدل به ایده میشه، ایده فضا میسازه و از فضا امکان جدید و تغییر بیرون میاد. مولوی جهان رو دینامیک میبینه، خدام که مظهر دینامیسم جهان. حالا این گونه های تجربی الهام، اون که ما تجربه کردیم، یعنی از تعاریف و از کتابت و از مکتوبات بیرون بیایم به اصطلاح متن خودمون و کتابت خودمون رجوع کنیم، گونه های تجربی الهام یا یک ندای درونه، یه چیزی که درونمون حالا یا پس پیشانیمون یا کنج دلمون میرسه، حالا تو سطوح مختلف، حالا باز تو ادبیات ما میگن سروشی هاتف قیبی، هر کی در حد خودش. سروش و هاتف فقط به اصطلاح متوجه انبیا و متوجه کسانی که در کادر وحی با خدا رابطه داشتن نیست. ندای درون هر کس برای خودش داره. این ندای درون رو حضرت علی به نیکی اسمش میذاره واعظ درون. واعظ درون مرتبط هست با سروشی که در هستی از جانب او جارزنه. در درون هم در حقیقت اون سروش جارزنه بیرون نماینده ای داره که اون واعظ درون ماست که حضرت علی به درسته. یه بچهش پس میشه ندای درون، یه بچهش میشه شنیدار. ما مدت ها در آرامپز ذهنمون یک مسئله بوده که لاینحل مونده، در زن محاوره تو کوچه، تو پیاده رو، تو تاکسی داریم رد میشیم، یکی تو اتوبوس اشاره میکنه، جرقه میزنه به ذهن ما، گمگشته پیدا میشه. یعنی شنیدار هم کاربرد الهامی داره و نهایتا دیدار، چیزی رو مشاهده میکنیم. حالا اتفاقی هم عموما همین که بی سابقه به ذهنش درفتن، اتفاقی چیزی میبینیم، اون چیز گمگشته ماست، چیزی میشنویم، اون چیز گمشده ماست. پس اینه گونه های تجربی الهام. منابع الهام هم همچنان که دو هفته پیش بحث شد، جلسه قبلم دوستان مطرح کردن و تذکره گفتن و تبصره زدن، منابع الهام الزاماً در وجود او خلاصه نمیشه. درسته که مادر الهامه و منبع اصلیه، ولی در کنار او انسانهای بی نام و نشان، انسانهای با نام و نشان منبع الهام هم با روششون، با منششون، با تک کلامهاشون و راه کارهاشون که حالا معلمی، مربی، ناظمی، ورزشکاری، هنرمندی، موزیسیانی، همه اینها در زندگی ما تاثیرگذار بودن، منبع الهام ما بودن و از این به بعد خواهند بود. به اضافه نشانه های طبیعی، از منظر اون نشانه های طبیعی هم الهام بخشن. فرض کنید که پیچک، کسی که بخواد استعلا بگیره میتونه الهام بگیره از پیچک، یا فرض کن کدو حلوایی رو میگن کدو تنبل، کسی که بخواد جا خوش کنه و به اصطلاح در حاشیه بشینه و در متن نیاد، مرجعیتی برای خودش به طور واهی قائل بشه، مثلا الهام میگیره از کدو تنبل. یعنی موجودات پیرامونی ما که نشانهای طبیعت هستن، اونها منبع الهام در حد خودشون تلقی بشه. آخرین بحثی که ما کردیم بحث خدای ایده پرداز بود. دو هفته پیشم در مطلع بحث تصریح شد که یک ربطی وجود داره بین ایده و الهام. عنوان شد که ایده و الهام مثل تالی و مقدم هستن در منطق. یه بحثی که منطق هست بحث تالی و مقدم. مقدم یعنی عنصری که تلایه داره، زودتر از پدیده های پیرامونش جلوگر میشه. تالی هم یعنی چسب اون، سایه اون. تا مقدم میاد همه منتظر ورود تالی هم هستن. تالی و مقدم توضیح دهنده ربط ایده و الهامه. همسایه بی دیوار و به اصطلاح همسایه های خانه ندار. قبلن که وضعیت جامعه ما به این ترتیب نبود، ناامنی های متنوعی وجود نداشت و امنیت روحی روانی جدی تری حاکم بود، تو بعضی از کوچه ها در خونه ها باز بود، گفتن در خونه باز. بعضی از برادرها یا پدر و پسرها راحت دست تو جیب هم دیگه می‌کردن، کت مشترک بود، پول مشترک بود، پول سر تاخچه مشترک. اینکه ربط ایده و الهام مثل ربط تالی و مقدمه، همسایه بیدیوار هست، پدر و پسر ندار هست. کارکردهایی که الهام داره، دوستانم دفعه پیش بهش اشاره کردن، میتونیم به اصطلاح حالا هر کس با تقسیم بندی خودش تو سه تا به اصطلاح فایل قابل توضیحه. الهام عموما افق باز کنه، افقی باز میکنه، حداقلش این که دریچه ای باز میکنه، سطح پایین ترش این که دربچه ای باز میکنه، سطح اقلش و کفش این که روزنه ای باز میکنه. افق، دربچه، دریچه، روزنه، یک چیزی رو میگشاید، راه گشاست و مسئله حل کن. مولوی کارکردهای الهام رو دقیق درک کرده، شاید دقیق تر از همه. دشوارها رفت از نظر، هر سر شد زیر و زبر، بر جای پا چون رست پر، دوران به آسانی کنم. خیلی زیباست، هم استعلاییه، من میل به علو داره، از رو زمین واقعیات هم حرکت میکنه. دشوارها رفت از نظر، یعنی این ذهنی که مدتها پیچیده بوده، گرفتار بوده، مبتلا بوده، به یه روزنهی میگشته، افقی رو در منظر میخواسته پدیدار کنه و نمیتونسته بهش دسترسی پیدا کنه، در لحظه با اون منبع الهام هر سر چون زیر و زبر، بر جای پا چون رستر، دوران به آسانی کنم. قبلا توی بحثای اولیه مثالی زده شده از رایکوف که یک مربی یوگسلاوی بود که سال 47 به ایران اومد، تا سال 57 هم در ایران بود. انقدر به ایران عادت کرده بود وقتی از ایران رفت فوت کرد. خانومش و بچه هاش این هم همه ایرانی بودن، خانومش خیلی به اصطلاح به ایران علاقه داشت. رایکوف خودش یوگسلاو بود، یک مربی فوتبال بود. سال 47 اومد برنش مربی تیم جوانانش کردن، بعد تیم امید، بعد سالها مربی تیم تاجیل انقلاب شدی که اونم رفت. بعد رایکوف خیلی ابداعگر بود، وقتی اومد اینجا یه ابزاری با خودش آورد، مثلا کسی با اون ابزار تا آشنا نبود، یه توپای 7 کیلویی آورد به اسم مدیسن بال، وزنهای آورد مثل وزنهایی که تو فیلمای قرون وسطی نشون میدن میبستن به پای اسرا، اون وزنها رو میورد میبست به پا. فورواردهای معروف اون موقع تیم ملی و تاج مثل همین غلام حسین مظلومی، مثل روشن، مثل مجدهی، اینا رو تو تمرین، من موقع بچه بودم میرفتم تمرین تیم تاج توی زمین شماره 2 آزادی، آدم همون دو ساعتی که میشست از رایکوف خیلی چیز یاد میگرفت. این وزنه ها رو با زنجیر میبست به پای بازیکنان، بعد میگو بپرید. اونا خیلی که هدت میکردن 5 سانت و 10 سانت میپریدن، بعد زنجیر رو باز میکرد، همون بازیکنی که زنجیر به پاش بود بیشتر از 5 سانت نمیتونست پرواز کنه، 70 سانت تا 80 سانت پرواز میکرد. الهامی که مولوی میگه هری که به پا بسته میشه و امکان پرواز رو پیدا میکنه، همون ربیهی بود که رایکوف در حقیقت تو ایران اجرا میکنه. انسان ها میتونن که این کارو در قبال هم دیگه انجام. حالا آرام آرام میرسیم از منابع مختلف الهام به خدای منبع الهام. یه سوره هست که کلید در دسته، یعنی کلید بحث ماست. چند تا نشانم هست که اونها به اصطلاح کلیدهای بحث ما میشن، خدای منبع الهام. اولی سوره رو بررسی کنیم، بعد بریم سراغ تک نشانه ها. خدای منبع الهام رو مقدمتا میشه کلیدها شده از سوره ملک جستجو کرد. آیات 13، 14 دو قلو هم، 19 و 20 هم دو قلو هم. در سوره ملک دو تا دو قلو تربیه شده که کلید بحث ما هست. آیه 13، و اگر سخن خیش پنهان دارید یا آشکار کنید، در حقیقت ام وی دراز سینه ها آگاه است. 14، آیا کسی که آفریده است مطلع نیست و او خود باریکبین آگاه است؟ 19 ملک، آیا در فراز سرشان به پرندگان نگریستند؟ گاه بال می گسترند و گاه بال می زنند. 20 ملک، آیا آن کسی که خود برای شما به مسابه سپاهی است که یاریتان می کند جز خدای رحمان کیست؟ 13 و 14 و 19 و 20 ملک رو اگر که آریت بگیریم به بحث خودمون، اولیش تصریح میکنه که در حقیقت انسان برای خدا کاملا به مانند یک آکواریومه، حالا ریزنگارتر و شفافتر از آکواریوم. به هر حال آکواریوم کفش 4-5 سانت شن میریزن، انسانی که از بیرون آکواریوم نگاه میکنه پدیده ها و دینامیسم زیر اون شنا رو هم نمیتونه ببینه، ولی برای خدا این آکواریوم کاملا وسیع هست و بیرگه و غیر پنهان. خدا تصریح میکنه که وجود شما درون شما برای ما یک آکواریومی هست، حالا چه سخنتون رو آشکار کنید و چه پنهان کنید. برای ما پنهانی وجود نداره. مثال خوبی نیست ولی بحث رو به واقع نزدیک میکنه. اون موقع که ما دانش آموز بودیم بچه ها تایی که داست بازی میکردن به اسم 21 روباز. 21 روباز با کتاب بود، یعنی کتابی که بازی میکردن عدد سمت چپ میشد به اصطلاح نمره اولی 21. انقدر باز میکنه حالا یکی از 21 رد میشد میسوخ، یکی 20 میشد یا 21 میشد میبرد. این آیه مضمونش این هستش که در حقیقت با ما نمیتونید که 21 پنهان بازی کنید. مثال خوبی نیست ولی رساست. یه خیلی روشنه، دست باز، نهانتون برای ما بازه و کاملا به کل شما آگاه هستون. یعنی سینه تو هر ادبیاتی مخزنه و پنهانگاه راز و رمز هاست. خدا اینجا آخر سینه رو به کار میبره، در حقیقت هم وی به راز سینه ها آگاه هست. 14 مورد بحث رو از این بیشتر به عمق میبره. آیا کسی که آفریده است مطلع نیست؟ آیا کسی که همه ذرات بنیادین شما رو به هم سوار کرده، ژنتون رو در حقیقت ریخته در وجودتون، خمیرمایتون رو با دستمایه خودش سر هم کرده، آیا از وضعیت شما مطلع نیست و آگاه مطلق نیست؟ و آخرم اینطور به اصطلاح بحث رو در این نشانه به پایان میذاره، مثل قبلی که گفت ویدراز سینه ها آگاه است و مخزن ها و نهانگاه ها و سیلوهای درون کاملا مشرفه، اینجا عنوان میکنه و او خود باریکبین آگاه است. در به دیگری میزنه به آگاهی و اشراف او. 19 ملک انسان رو اگر در 13 و 14 به درون خودش رجوع میداد میداره به فراز، میگه به بالاتر هم بنگرید، فرندگان رو که میبینید بالاخره اونها یا بال میزنن یا بال میگسترانن، زمینی که در هوا هستن یا حرکتی دارن یا آرام متوقف میشن برای بالگشایی بعدی. میگه به اونها بنگرید، بحثی که قبلا داشتیم آفاق و انفس، به خودتون نگاه کنیم، به پیرامون هم بنگرید. اینجا خدا همون روش شناخت رو به کار میبره، به درون خودتون نگاه کنید و به آفاق و انفس هم و به پیرامون هم و کرانه ها نظر افکنید. 20 ملک ما رو میبره به سمت جنبندیه که آرام آرام میتونیم شیدش کنیم به سمت بحث خودم. آیا آن کسی که خود برای شما به مسابه مانند همچون سپاهیست که یاری میکنند جز خدای رحمان کیست؟ این سپاهیست که یاری میکند، یعنی میشه گفت فرزمان همین خدای داشتگیز ماست. یعنی لفظ جند رو به کار میداره، جند سپاهیست که فرد شما رو یاری رسانه. یعنی این سپاه اگر برای ما چنانچه در موضع تقاضا قرار بگیریم فعال شه، میتونه همه این داشته ها رو سرریز کنه، ایده و تحلیل تاریخی و طراحی استراتژیک و مرحله بندی و و الهام تا داشته هایی که انشالله بعدم خواهیم رسید. این چهار تا آیه از سوره ملک که کلید بحث ماست این رو تصریح میکنه که او مشرف بر درون شما، خالق شماست، کاملا مسلط بر اجزای شما، زیر و بمدان شماست، الهام بخش شماست و یاری رسان حد اکثری. کسی که مشرف، خالق، زیر و بمدان و یاری رسان حد اکثری ماست، طبیعتا میتونه منبع کلیدی و مادر الهام هم برای ما قرار بگیره. جلوتر که میان خدای منبع الهام رو در کتاب بررسی کنیم، علاوه بر سوره ملک که یک سوره کلیدی است، چند تا آیه کلیدی هم وجود داره. آیات کلیدی یکی 24 حشر، 10 لقمان، 64 نمل. اولی اوست خدای خالق نوساز صورتگر، بعدی 10 لقمان تاکید میکنه بر توان خلق انواع، هم انواع به عنوان در حقیقت متعدد پدیده، هم انواع به مفهوم گونه، یعنی گونه های ژانر هایی از یک پدیده، نوعها گونه ها. 64 نمدم تاکید میکنه بر آغازگر خلق. حالا کسی که آغازگر خلقه، کسی که انواع رو خلق کرده و در درون انواع دست به خلق گونه ها میزنه و خودش هم تصریح میکنه هیچ دو برگی نمیبینید که کاملا شبیه هم باشن، و کسی که خالق نوساز صورتگره، میشه گفتش که یکی از ویژگی های اصلیش توان خلق متنوع و توان در حقیقت گونه پردازی ها و تصویرگری های رنگ به رنگ و نو به نوه. این چنین در حقیقت موجودی با این ویژگی ها میتواند منبع الهام ما هم قرار بگیر. آیات 20 تا 26 سوره روم هست، تنها باری هستش که 6 تا نشانه پشت سر هم خدا ما رو در حقیقت آدرس میده و نشانه میده به کراله ها. این 6 تا آیه رو که تأکید میکنه بر آیه ها و نشانه ها، اگر پشت سر هم بذاریم دوستان فرصت کنن به 6 تا آیه 20 تا 26 رو رجوع بکنن، اینا نشان دهنده این هستش که هم درون خودتون هم بیرون خودتون متعدد منبع الهام وجود داره. اینجا هم روش شناخت رو به ما توصیه میکنه و تجویز میکنه برای الهام گیری هم به خودتون رجوع کنین و وضعیت پیشین موجود و آتی خودتون در صورتی که بخواییم وضعیت رو از موجود به سمت آتی پیش ببرید، و هم در حقیقت رجوع کنیم به پیرامونتون و کرانه ها. جدا از ملک و این تک آیات، یه سوره هست، سوره مریم. سوره مریم اساسا سوره رمز و راز و نجوا و سوره الهامی است. ابتدای سوره مریم حروف مقطعه آمده، حروفی رو که حالا عموما همه توافق دارن، حالا هر کس هر تعبیر و تفسیری رو آیات سوره هایی که با حروف مقطعه شروع میشه داشته باشه، مثلا آقای شریعت سنگ نجیب بیش از همه رو این کلمات مقطعه حساس شده، یه مقدارم پژوهش کرده، ایشون میگه یک مخففه، مخففی هستش که اگر به کن و واقعیت اصول پی ببریم میتوانیم اون حروف مقطعه را که مخفف هست خانش کنیم. از مجموع سوره هایی که با حروف مقطعه شروع شده، خود ایشون ظاهرا تلاش کرده 3-4 تاشو خانش کنه که تو کتاب کلیدهای های فهم قرآنش که حدوداً 90 سال 100 سال پیش نگارش پیدا کرده میتونن دوستان مطالعه کنن. اما این سوره با حروف مقطعه آغاز شده، همه کسایی که روی حروف مقطعه در سطر بعضی از سوره ها باب بحث باز کردن، همشون تقریبا متفق نظر دارن که رمز و رازی در اونها نهفته است. مریم هم با حروف مقطعه شروع میشه که اتفاقا پرتعدادتر هست به لحاظ حروف از بقیه حروف مقطعه که در سطر سوره های دیگه اومده. 7-8 تا رو در بر میگیره حروف مقطعه سطر سوره مریم. همه نشانه ها و آیه های درون سوره مریم غیر از 2-3 تا همه با آ تموم میشن. آم حرف نداست، حرف بیدار باش درونه، همون جارزن هستی که گفتیم در بیرون هست و در درونم نمایندهی داره که او باعث درونه. این سوره رو وقتی از اول تا آخر میخونیم، حتی عربی هم ندونیم، اون چیز که حس دست میده، حس دست میده انگار که یکی از بیرون میخواد شما رو متوجه یه حقیقت شگرف و عمیق و جدی بکنه. آیه 3 که میرسیم، لفظ نادا به کار برده، اسم زکریا رو نیورده ولی لفظ نادا رو به کار برده که متوجه نه زکریا، زکریا ندایی در داد، زکریا از درون با خدا باب گفتگوی رو باز کرد. شیش که میرسیم بشارتی است به خواسته ویژه زکریا، یعنی اینجا باب یک دیالوگ مبتنی بر الهام و نجوا بین زکریا و خدا باز شده. آیات 24 تا 26 باب نجوا با مریم باز میشه، ندایی صورت میگیره به مریم که متوجه چشمه آب زیر پاش میکنه، ندا میده که به درخت خرما تنه بزنه، ندا میده که از خرماهای ریزش پیدا کرده ناشی از تنه و آب بخوره بنوشه و دیده روشن داره. با مریم باب نجوا باز میکنه، سخن نگو، روزه سکوت موقت بگیر، خرما بخور، به میان جمع برو و و و. سوره مریم مجموعا سوره رمز و راز و نجواست، یعنی حس الهام دست میده، کما اینکه مریم هم ملهم فیزیکی میشه، باردار میشه، هم ملهم فکری میشه، هم اندیشش الهام پیدا میکنه از نجواها. زکریا و همسرش هم همینطور هستن، اونجا یه اتفاقی رخ میده، هر دو در حقیقت آهرن، هر دو نازان، سمین پیری رو طی میکنن مثل ابراهیم و همسرش، این زوج هم به همین ترتیب هستن. کل سوره مریم سوره ای هستش که روح نجوا و رمز و راز داره. در کنار اینها اگر که به منابع کمک‌کارم یک نقلی بزنیم جدا از شعر مولوی، نامه 31 فراز 10 حضرت علی یک بابی رو باز میکنه که همخوان با همین ادبیات قرآن به حضور سوره مریم هست. دستور میکنه هرگاه او را بخوانی ندایت را میشنوم و چون با او راز دلگویی راز تو را میدانم. همش صحبت ها از رمز و رازه، صحبت های کاملا گویا و صحبت های در حقیقت پرتجوال نیست، از صحبت ها و نجواهای درون با او سخن میگه. پس حاجت خود را با او بگو و آنچه در دلداری نزد او باز بود، غم و اندوه خود را در پیشگاهش ترک کن تا غمت برطرف کند و در مشکلات یاری رسانت شود. این هم نشون میده که میشه باب نجوا و گفتگوی درون با او رو باز کرد. باب نجوا و گفتگوی درون فقط با ادبیات سنتی خاص اوصیا و اولیا نیست، نه، یک چوپان، یک نیزن، یک سوزدار، یک شهری آواره، یک ژنده‌پوش هم میتونه، حالا نه با مکانیسم انبیا، با مکانیسم خودش که او هم مثل انبیا بشریست، با خدا باب گفتگوی بیلب نجوایی و درونگرا رو باز کن. آرام آرام بریم سراغ متن و شقوق الهام. شقوق الهامی که اونقدر که به ذهن متوسط یا کمتر از متوسط ما میرسه در کتاب، قول به اصطلاح پنج محور هست، یکی لقمان، مادر موساست، زنبور عسل خود موساست و محمد صاحب خبر ویژه آخر هست. دو هفته پیش بحث شقوق بود، اون این پنج شکل رو، پنج گونه رو، پنج جان رو مقابل ما قرار میده، شاید بیشترم باشه، بیشتر غور کنیم حتما هست. در سطح فهم کنونی خودمون به پنج تا گونه برخورد. لقمان، 12 سوره لقمان، و لقد آتینا لقمان الحکمه، و به راستی لقمان را حکمت عطا کرده. روح آیه رساننده و گویای آموزش الهامی حکمت هست به لقمان. حکمت به مفهوم دانشی فراتر از همه دانش ها. 38 تاها گونه مادر موسی را مطرح کنه، با از شروع میشه. خطاب آینده موسی است، مخاطب اول موسی است. میگه به یاد بیار از. از نشان دهنده هم مرحله است، هم نقطه، هم بزنگاهه. اون بار دوستمون که مسنتر از همه بودن صحبت کردن و امروز هم تو جلسه نیستن، بحثی رو مطرح کردن، بحث کیفی بود، یعنی خودش الهامی بود. ایشون عنوان کرد که الهام در بزنگاهه، یعنی فرد در یک پروسه سیر میکنه به یک بزنگاه میرسه، الهام در اون بزنگاه برای ساطع میشه و درست هم هست. اینجا در حقیقت تایید گویش دوست پایر جلسه قبله. به موسی مطرح میکنه آن دم از اون دم رو به یاد بیار، آن دم که به مادرت آنچه باید وحی کردیم وحی کردیم. در مورد مادر موسی است. این نوع وحی هم به مفهوم در حقیقت الهامه، از جنس وحی که به خود موسی میشه یا به عیسی شده یا به پیامبر آخر شده نیست، یک گونه ای از وحی با ماهیت و مضمون الهامه. بعدی زنبور اصلی که اصلا اسم سوره هم به اسم نحله. زنبور اصل ماهیتش ماهیت آموزشیه، یعنی خدا با توجه به تقاضایی که زنبور اصل اعلام کرده، یعنی خودش رو به در و دیوار میزده، هنوزم به در و دیوار میزده، وز میکنه، سیگنالی نشون میده، بیش فعاله، بسیار انرژی داره و تمایل هم داشته که به چرخه تولید هستی به پیونده. اینجا الهامی که به زنبور اصل میشه، یکی خدا آدرس ارتفاع رو بهش میده، یه آدرس بهش میده، یه روش. روش این هستش که در زمانی که گلگرد افشانی میکنه، تو ترشحات درون تو که نشانه بیش فعالیت و ظرفیت ویژه تو هست و میخواهی به چرخه تولید بپیوندی، اگر از ترشح تو بر او گرده گل فعل و انفعالی صورت بگیری، اصلی شفابخش و شفافی در حقیقت بیرون میاد. خدا متناسب با نیاز و ظرفیت و تقاضای زنبور اثر ملهمش میکنه و یک آدرس بهش میده و یک روش. اما موسی، موسی به نظر من سرگل این بحث الهام هست که ما تعریف میکنیم. آیات 39 و 42 تاها و 67 و 68 تاها میتواند کمککار بحث ما قرار بگیره. 39 تاها و القیتو علیک محبت منی، این کاملا جنسش جنس الهامی و مهری از خودم بر تو افکندم، یعنی کاملا الهامیه، با مکانیسم الهام مهری از خودم بر تو افکندم. 42 40 و 41 رو ازش پرش میکنیم، خیلی ربطی به بحث نداره. 42 تاها با موسی روی سخن باز میکنه، ولا تن یا فی ذکری. این ولا تن یا فی ذکری جمع‌بندیه تمام نشانه هاییست که از اون از شروع شد. از 38 تاها به موسی یادآوری میکنه از اول پروسش، از اولی که به این جهان آمد، تأکید میکنه اون لحظه به قول دوستمون اون بزنگاه در سیر رو بیاد بیاد که به مادرت آنچه باید وحی کرده. تو ادامهش 39 هم تصریح میکنه مهری از خودم بر تو افکندم که دیگران از این مهر مشغوف بشن و اونها نسبت به تو مهری و عشقی و حس مثبتی پیدا کنن. 42 تاها از اول تا آخر رو تا این مرحله اینطور جمع میبنده، ولا تن یا فی ذکری. مفهومش این هست، اگر بخوام بیم قدری یک وجبی جلوتر بدیم و تو عمق بریم، با موسی این بحث رو باز میکنه، در روند پرورش الهامی تو سستی نکردم. خدا به موسی میخواد این گزاره رو مطرح کنه، اگر از اون مرحله رو به یاد بیاری که ما همه حریم ها و حرمت ها رو برای تو فراهم کردیم که به وضع موجود برسی، یعنی اصلا تو در دوره ممنوعه به دنیا آمده بودی، بالاخره به دنیا آمدی، بالاخره به مادر روشی رو الهام کردیم که بتونه در حقیقت تو رو حفظ کنه از خطرات ویژه اون سال که متوجه تو و هر فرزند و نوزاد پسری بوده. در روند پرورشی الهامیت سستی نکردن، در یاد کردنم سستی مکن، ولا تن یا فیزیکی. ربط خود را با منبع الهام و پرورشت قطع مکن. این یه بچه برخورد الهامی با موساس. بچه بعدی که قبلا بحثشو کردیم، به این نکته کم توجه کرده بودیم یا توجه نکرده بودیم، خودمو میگم. 67 و 68 تاهاست. 67 تاها کاملا خورند بحث ماست. فاوجس فی نفسه خیفت موسی. موسی در ضمیر خود به ترس افتاد زمانی که میخواست به هماورد بره با طیف پیرامونی و تردست و شعبده باز فرعون. موسی در ضمیر خود به ترس افتاد. اوجسه به مفهوم خیلی قشنگه، اوجسه به مفهوم صدای آهسته شنیده شده در دله. موسی بهش الهام شد، الهام از درون خودش بود نه از اون منبع، بهش الهام شد. فاوجسه فی نفسه خیفتن موسی، در درون خودش در ضمیر خودش یه چیزی بهش در حقیقت الهام شد که تو قد و قواره مواجهه با اونها رو نداری، تو کوتاه قدتری. اون چه که فرعون تبلیغ مستمر ایدئولوژیک میکرد، من اعلام به موسی قبلا گفته بود که در کنار در حقیقت هارون وقتی موسی مطرح کرد خدای من اینه اینه اینه، اونجا فرعون به هامان گفت بابا جان توی نردبون درست کن از خشت، من برم اون بالا ماله ها ببینم که خدایی که میگه کیه. یعنی کاملا خودشو عالی میدونست و این علوه فرعون که مدت‌ها روش رپورتاج آگهی کرده بود تو ذهن همه رفته بود، اینجا ظاهرا تو ناخودآگاه موسی نفوذ میکنه. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی. حالا ما کامل آیات توضیح نمیده، ما میتونیم درک کنیم، ما شاید این اجازه رو داشته باشیم که معطوف به مرکز متن بتونیم در حد فهم خودمون یک به اصطلاح برداشت‌های تعبیری بکنیم. اونجا ظاهرا اون تبلیغ ایدئولوژی که فرعون که من از همه برترم و حتی برتر از خدای موسی هستم، انا ربکم الاعلی، یعنی من پرورش دهنده عالی شما هستم و عالی تر و برتر از من کسی نیست، این به یک ندای درون موسی تبدیل شده بوده. حالا 68 تاها خدا وارد کار میشه، خدا به موسی میگه لا تخف انک انت الاعلی، یعنی وحی از جنس الهام، مترس، قطعا تو در مدار برتری و قطعا جریان مقابل تو عدلاترن، تو عالی هستی، برتر از اونهایی، نترس و قطعا اونها عدلا هستن. از موسی که بیان دو سه مورد برخورد الهامی خدا داره در گزارشی که در کتاب آخر میده با حضرت محمد. یکیش در مورد نماز نخوندن در مسجد زرار هست که اینو یه اشاره است تو کتاب، ولی مولوی کامل بازش میکنه. محمد تو شیش و بش بوده که به مسجد بره نره، یه بار دعوتش میکنن بنیانگذاران مسجد که بیا به اصطلاح حالا با ادبیات امروز مسجد رو افتتاح کن، نماز اول تو مسجد بگذار. مولوی تو اون قطعه تو مثنوی این تلاطم ها، شیش و بش ها، برم نرم ها و سایه روشن های درون ذهن محمد خیلی خوب ترسیم میکنه. در اون به زنگاهی که دوست گفت خدا الهامی باهاش برخورد میکنه، کار توضیحی باهاش میکنه در این الهام که این مسجد اس و اساسش اینه. مولوی خیلی خیلی قشنگ توضیح میده اس و اساسش اینه، مسجد این کار برده داره و تو مجاز نیستی که افتتاح کننده و نوارگوشا و نمازخوان اول مسجد باشی. الهام بعدی هم توی نماز گذاردن و یکی از اهالی نفاق اون دوره میره. حالا انقدر این جمهوری اسلامی 30 سال نفاق کرده و غیر از هسته مرکزی خودش عالم و آدم منافق هستن، این مثلا نفاق و منافق کاملا لوس شده. ولی نفاق اون ترجمه که آقای طالقانی میکنه، یعنی موشی که سوراخ به سوراخ در حقیقت از زیر زمین به روی زمین میاد و در یک نگاه آدم فکر میکنه روی زمینه، زیر زمینه، مثل فیلم چارلی چاپلین معلوم نیست بالاخره روی زمینه یا زیر زمینه، تکلیفش با واقعیت هستی روشن نیست. نفاق هم یعنی کسی که تکلیفش مثل اون موش با واقعیت اصلی مندرج در هستی که همون حقیقت محض هست روشن معلوم نیست، اینو میپذیره یا اینو نمیپذیره. به این مفهوم کسی که از در حقیقت اهالی اصلی نفاق بوده، نباس حضرت محمد بنا بوده که بر جنازش نماز بگذاره، مولوی باز خیلی قشنگ توی قطعه دیگه ترسیم میکنه که خدا باش برخورد میکنه که تو با رویهی که داری و با رابطهی که با ما برقرار کردی این کارو نکنی بهتره، یا مجاز نیستی که این کارو بکنی. این دو مورد الهام هست که نشانه هاش تو کتاب آمده، اما یه نشانه نشانه صریح است. این نشانه صریح محمد تصویر میکنه فستم سکبل لذی او به یعلک اینکه علا سرات مستقیم. ترجمه ترجمه آقای فولادوند هست، ترجمه خیلی قشنگیه. پس به آنچه به سوی تو وحی شده است چنگ زن. این چنگ زدن یعنی آنچه که ما الان به تو الهام کردیم در این لحظه و در این مرحله بهش چنگ بزن. هم مسئله تو رو حل میکنه، هم مسئله پیرامون تو حل میکنه، هم مسئله دوران رو حل میکنه. بعد خدا بهش جرأت و جسارت میده، مثل همون جرأت و جسارتی که به موسی داد، لا تخف انک انت الاعلا. اونجا بهش میگه که انک علی صراط مستقیم. استراتژیت استراتژی درستیه، مشیت مشی بهینه‌ایه، مسیرت مسیر صافیه، داری آکواریومی حرکت میکنی، خودت شفافی، رابطت با منم شفافه، رابطت با پیرامونت رو هم شفاف کردی، دلنگران نباش. این الهامی که به تو شده در جا بگیرش، بهش چنگ بزن. پس تمسک یعنی بهش تمسک بجو، نذا ازت عبور کنه، نذا ازت بگذره. حالا قبلا یه بازی دوران ما بود، بازی دست رشته، میگفتن توپ رو هوا بل بگیر، بل بگیر، اگر نگیری یا بهت میخوره پوان منفی میاری یا میفته در حقیقت بل دست حریف مقابلت. اینجا خدا میگه این حقیقتی که ما در این لحظه به تو ساطع کردیم بگیرش، بهش چنگ بزن، معنای راهگشاییست برای تو، برای پیرامون و برای دوران. تا اینجای بحث اگر که بخواییم جمع کنیم، شقوقی از الهام که در کتاب آخر کتاب او آمده و مخاطبش، حالا هم یه مخاطب اول داره، ما مخاطب زیسه هستیم، ما هم تو بحث خودمون مخاطب خداییم، یعنی همونطور که قبلا گفتیم یکی از صاحب نظر عنوان کرده که ما میتوانیم گوشمون رو بیخ گوش محمد بگذاریم، متناسب با دریافت درک و دریافت خودمون وحی که به اون میشه ما هم بگیریم. حالا ما میتونیم گوشمون رو بیخ گوش محمد اون زمان بگذاریم. اگر گوش و بیخ گوش محمد اون زمان بگذاریم، ترجمان امروزی ما از این نشانها این هستش که یک شب از این الهامهایی که صورت گرفته و در کتاب آخر ثبت شده آموزشیست، یک شب روشیست، یک گونه آدرس و روش تو امانه، یک گونه حس و جسارت همزمانه، یک گونه ارمغانه، یک گونه نهیه. آموزش متوجه لقمانه و لقد آتینا لقمان الحکمه، الهامی به لقمان صورت گرفت از جنس آموزش حکمت. طبیعتا لحظه‌ای هم نیست، لحظات مختلفی به لقمان الهام صورت گرفته که از یک کیفیتی برخوردار شده. چند آیه اولیه سوره لقمان رو ببینید، آموزش روش و منشیه که لقمان به پسرش میده، هر دوره برای هر انسانی از جمله برای مادر الان کاربرد ویژه داره. پس خود لقمان هم تبدیل به حکیم شده، حکیم اول اوه، آرام آرام قطر چکانی در بزنگاه ها و لحظه ها الهامه صورت گرفته. بالاخره این لقمانه از مجموعه شیرابه های کیفی این قطر چکان به یک حکیمی تبدیل شده. این جان اول که مختص لقمان هستش و هر کسی هم میتونه مشابه لقمان مورد آموزش الهامی قرار بگیره، الهام آموزشیست. به مادر موسی آن دم یادار که به مادرت آنچه باید وحی کردیم کردیم، روش می آموزه. یعنی این فرزند توی تابوتی بذار، روی جریان آب قرار بده، جریان آب هم جوری سامان پیدا کرده بود که می رسید به کاخ فرعون. به مادر موسی الهام بخشی روشی است. زنبور اثر هم نشانی خدا بهش میده، هم روش. ارتفاع رو بهش معرفی میکنه که بابا جون اینقدر خودتو به این در و دیوار نکوب، ما ظرفیت اعلام شده تو رو درک کردیم، انرژیت هم میدونیم، ما خودمون به وجود تو وردیم، به ژنت هم آگاه هستیم. حالا میخوایی به پیوندی به چرخه تولید، میخوایی مثل گا گل و گیاه ها مثل برخی از حیوانات که زاد و ولد میکنن در چرخه تولید فعالن، تو هم میخوای علاوه بر زاد و ولد تولید جدیدی داشته باشی در این کارگاه هستی زیر پله‌ای که بعداً پاساژی میشه، اصل جهانگیر میشه، خرس هم بهش علاقه پیدا میکنه، بخواهی برای استفاده خودت در این کارگاه هستی مکانی فراهم کنی، این آدرس به ارتفاع برو، اون زیر میرا برای تو خبری نیست، به ارتفاع برو و این روش هم به کار ببند. ترشحت که نشان دهنده ظرفیت متراکم و بیش فعالیته، بپاشان بر گرده گل. گرده گل هم نشان دهنده بیش فعالی اون گل خاصه، همه گل ها گرده ندارن. اون گل هم با زبان بی زبانی خودش به گل شاعر میگه من نفهمیدم این سوسن با چه زبانی حرف زد که او با 10 زبان رفت خاموش آمد. سوسن هم با بی زبانیش با او میتونه در حقیقت دیالوگ برقرار کنه و با ما هم میتونه دیالوگ برقرار کنه. او گلی هم به گرده افشانی میکرده، به خدا هم گفته بابا ما هم برای خودمون کسی هستیم. او گلن ادعای کرده مثل زنبوره که ادعا کرده، ادعا فقط ادعای کشتیگیر نیست، میاد مثلا توی محل کشتی میخواد یا توی کشور میاد کشتی، نه اون گلن ادعایی داره، اون زنبوره هم ادعایی داره، ما هم ادعایی داریم، ما هم توی این دوران و توی حاکمیت و توی وزن ادعایی داریم. گل صاحب ادعاست، زنبور هم صاحب ادعاست. بحث این نیست که ما از گل و زنبور کمتر و بیشتر، نه، شاید زنبور از جای از ما بیشتر باشه، او گل هم شاید کیفیت جدیتری از ما در هستی متساعد، ما هم صاحب ادعای هستیم، ما هم کسی هستیم. خدا از این گل و زنبور میخواد که اینها، گل با زبان بی زبانیش میتواند با زبان در حقیقت ندا با من صحبت کنه، ادعای خودشو اعلام کنه، ظرفیت خودشم اعلام کنه، زنبورم با این بیش فعالیش و با این وزد مداومش که نشان دهنده انرژی درونی متراکمش هست ادعا میکنه. پس شما ادعا کنید در حد وسع و تکلف و تکلیف خودتون. به زنبورم آدرس و روش داده میشه و آدرس و روشی که به زنبور داده میشه آدرس و روش مشترکی که به همون گلم داده میشه، خیلی مهمه. دو تا ظرفیت خدا با هم وصلت دورانی میده. حالا به موسام الهامی که صورت میگیره از جنس حس و جسارت، بهش حسی میبخشه، نترس و جسارتی میده که تو برتری. با محمد هم برخوردی که میکنه، یک بچهش نهیه بر اون جنازه نماز نگذار، در اون مسجد افتتاحگر و نمازخوان اول نباش، نهیش میکنه با الهام که ولده اید و الهام نهی رو خیلی قشنگ ترسیم میکنه. و نهایتا الهام بعدی الهام ارمغانی دستماییه، میگه وحی که به تو شده در این لحظه در این مرحله کیفیست، راه گشاته، بهش چنگ بزن. آرام آرام از کتاب بیرون میریم، از بیرون اومدیم به کتاب، از کتاب میریم بیرون به سمت جنبندی بحث. ملزومات الهام، دوستان دو هفته قبل اشاره کردن به تبصره‌هایی که زدن، توی یکی از تبصره‌هاشون بود که بالاخره این الهام هم ابزاری رو لازم داره، بحث درستی بود. ملزومات الهام رو اگر بخوام طبقه بندی کنیم، میشه گفت یکیش نیاز درونه، مهمترینشه، یکی طی مسیره، یکی هم محاوره‌ای خودمونی ایرانی بخوام صحبت کنیم، همچنان که بعضی هم میگن مثلا نوک زبونمه، یادم رفته، یه بحث هم هست میتونیم اینطور مطرح کنیم. تا سر پیشونی اومده، اگه به پیشونی رو تو جداره درونی خودش برخورد کنه الهام صورت گرفته، درکش کرده. نیاز درون از حافظ کمک بگیریم، پانگردی آشنا زین پرده رازی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. نه، اگر این نیاز درونی نباشه نمیشه از فنیدارها، دیدارها و سیگنالهای موجود در هستی که دوروبر من پخش پلاست استفاده بکنیم. این اصل اول نیاز درونه. دومی طی مسیره، باز آمدم چون دید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خار را چندان و دندان بشکنم. این مولویه به شعر مشابه هم اقوال داره. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکنن، دیده هم از روزن دیبا زندان شما. یعنی بالاخره پروژه رهایی بنا صورت میگیره. هر کس تو پروژه رهایی بره مسیر رو طی کنه. حالا این رهایی الزاما رهایی سیاسی و اجتماعی ایدئولوژیک نیست. رهایی تو علم هم هست، رهایی تو ایده هم هست، رهایی تو اجتماع هم هست. باز آمدن چون ایده نو با قفل زندان بشکنن، این ایده نو همون سرفصل الهامی هست. اگه مسیر رو بخوای طی کنی، دوستانم دفعه پیش گفتن در طی مسیر الهامات طبیعتاً میرسه. نیاز درون و طی مسیر و آستانه اینو که پیشانی ملزومات الهامه. از ملزومات الهام میرسیم به منطوق الهام، یعنی از همه چیز او یک منطقی برش استواره، الهام بخش او هم منطقی برش استواره. با این مثالایی که از کتاب در اومد و از تجارب خودمون و پیرامون و سراغ داریم، منطوق الهام اینطور میشه جمع‌بندیش کرد. دغدغه درونه. اگر دغدغه درون باشد، جستجوگری صورت بگیرد، انرژی و ظرفیت متراکمی اعلام و مشاهده شود، الهامه توم به زنگاهی که اون بار دوست گفت پاداش تکاپوهاست، محصول تمناها و تلاطمهاست. بی تکاپو و بی تمنا ما ندیدیم به کسی الهام شد، نه خودمون در همین ساعت کوچیک و متوسط خودمون، پیرامون خودمون، نه اون بشرهای با نام و نشانی که سیرشون رو پیگیری میکنیم، نه بشرهای بی نام و نشانی که پیرامونمون هستن و با اونها هم الهامهایی شده. شاید کیفی تر از الهامهایی بودی که به بشرهای پر نام و نشان و خوش نام و نشان شده. این که منطوق الهامی که از طرف او بخواد به هر کسی از جمله ما ساطعه بشه، این استش که اگر تکاپوی داشته باشیم، تمنایی داشته باشیم، تقاضایی به تلاطمی، الهام سرریز و داشته اوست که به ما منتقل خواهد شد. حالا به این اعتبار او هم حرکت با انسانه، یعنی هر انسانی از اول تکاپوش، از اول تمناش، از اول تقاضاش، اون بخوان بخوانی که اون میگه، اگر تمناگر باشه و عشق‌ورز باشه و پرتکاپو باشه و پرتلاتون باشه، از اول و همسفر بیمنت او شده. این همسفری رو توی یک قطعه، توی یک شعر، توی یک طراحی، توی یک خلق خوش، توی یک فرضیه، توی یک تصویر، توی یک شعار. من پیروز جمعیت رو که میراندن، جمعیت یه بخششون من توی سمیه، از سمیه بی اختیار رفتم بالا در وزارت نفت. اونجا یک جوانی بود، اصلا به اون جوانم هیچ نمی اومد که بتونه در جا شعار خلق کنه. از دید من که داشتم یعنی این محدودیت های ماست، با فکر میکنی مثلا یکی میبینی فکر میکنی مثلا تو ظرفیتی شاید در نیاد. اون جوانه اونجا جمعیتی بود 15,000 نفر بودن، از زبونش در اومد همه هم گفتن 3-4 دقیقه این شعار رو جلو وزارت نفت که رسیدن، اون جوانه گفت اون پول نفت گم شده خرج بسیجی ها شده. یعنی توی شعار، تو هر چیزی در حقیقت این وجود او با پروژه و پروسه هست. توی خلق این روزا سالگرد تختیه، تختی المپیک 60 روم تو فینال با اسمت عطلی ترک مواجه میشه. اونجا ترک ها خیلی نفوذ داشتن، مربی تیم ایتالیا هم ترک بوده و نفوذ جدی داشتن روی داوری ها. داورم اسمش اوجه بوده، نمذارت میخوام، مربی ایتالیا اسمش اوجه بوده، داورم ترک بوده، همه چی به نفع ترکا بود. کشتی به نفع تختی بوده. اسمت عطلی با سر تو چش تختی میزنه که عکسم هست اینجا، چشش باد کرده، تختی رو اون کشتی رو میبازونندش، بنا بوده برنده بشه و واقعا هم برنده بود. یه جمله داره، جمله الهامیه. تختی وقتی میاد بیرون اولا هیچ اعتراضی هم نمیکنه. جملهش خیلی قشنگه، توش کاملا اخلاق ایرانی هست. میگه طلا تو مشتم بود، طلا تو مشتم بود، از چنگم افتاد، عطلی برش داشت، مفت چنگش، نوش جونش. این خیلی قشنگه، یعنی کب به ما هم الهام میده. یعنی تو هر درگیری بالاخره میشه کوتاه آمد، نه این درگیری منظورم این درگیری ها نیست. تو درگیری شخصی درگیری شخصی میشه کوتاه اومد، تو درگیری اجتماعی هم میشه انعطاف نشون داد به نفع پیشبرد پروژه و به نفع عقلانیت برای پیشبرد پروژه. این یا مثلا فرض کن شعر شاملو که مثلا وارتان هم میگه بنفشه بود گلداد و مجدداد زمستان چه کس تو رفت، وارتان هم برای ما یه الهام، شعر نوعی که نیما آورد الهام بر نیماست، همه در حقیقت الهامیست که او باهاش همراهه، یه خلق تختی، یه فرضیه، یه تصویر. این که باز مولوی میگه هر روز نوجا میدهد تسکین و آرام میدهد، هر روز پیغام میدهد این عشق چون پیغمبرم. یعنی اینجا مولوی یک عنصر به عناصری که ما تا حالا ازش بحث کردیم اضافه میکنه، اونم عنصر عشق و نقشش تو الهامه. بالاخره همه کسایی که ما دیدیم از تختی بگیر تا ارشمیدس بگیر تا نیما بگیر تا همه کسایی که در این جهان رو به تغییر ایفای نقش کردن، از یه بیرگول تا یک گزاره به میراث و امکانات این جهان افزودن، اگر که هم که ادیسون عنوان کرد نبوغ عبارت است از 1% الهام و 99% عرق، این عشق اگه نباشه اصلا جهان تکان نمیخوره. یعنی از انسان اول، از خود اون آدم تا بشرهای هم عصر ما که این جهان رو به وجود اومدن و بردن و این انسان رو از غار بردن به کهکشان ها و انسان هم اصلا بر نمیتابه قناعت رو، اگر عشقشون رو ازش بگیریم هیچ چی دیگه وجود نداره، هیچ تحولی اتفاق نمیفته. چون گر عشق نباشد به چه کار آید دل، واقعا این رو میشه گر عشق نباشد به چه کار آید دل، این رو میشه به جهان تأمین داد. اگر این عشق درون نباشه، عشق چون پیغمبرم که مولوی میگه هر روز نوجا میدهد تسکین و آرام میدهد، هر روز پیغام میده هر عشق چون پیغمبره، این عشق چون پیغمبره هستش که پیام رسان درونه و هر روز بشارت میده و پیغام میده. حالا بحث رو تا اینجا جمع کنیم. او هم حرکت با انسانه، با مادر دغدغه‌دار موسی که حفظ مولود، حفظ فرزند نوزادش دغدغش بوده، زنبور این سوی آن سوی زن، لقمان در پی اعتلاء و استعلاء، موسای متلاطم بیتا، ابراهیم در پی حقیقت محض بی افول، محمد به قار رفته پرتپش، تا ادیسون در جستجوی نور، همه در حقیقت ضمن حرکتشون او باهاشون بوده. منبع الهام اصلی بود. بحث رو جمع میکنیم، کل بحث میخواد اینو بگه: او انسان الهام، او انسان الهام اگر با هم جمع شن وحی دل رو رقم میزنن و وحی پشت پیشانی. تو تجربه همه ما این بوده، یه وقت حس کردیم یه چیزی به کنج دلمون برخورد کرده، یه وقتی هم دیدیم که یه چیزی اومده تا پس پیشانیمون. اون پس پیشانیه که راه گشاست و اون کنج دلی که ساکه میشه او هم راه گشاست، همون الهام هست. باز از مولوی کمک میگیریم برای جمع کردن بحث. وحی دل و وحی پشت پیشانی که سرجمع او و انسان و الهامه، تو این چهار مصرعه مولوی است. ای دل مرا در نیم شب دادی ز نادانی خبر، اکنون به تو در خلوتم تا آنچه میدانی کنم. در چاه تخمی کاشتن بی عقل را باشد روا، اینجا به داد عقل کل کشت بیابانی کنند. آخرش میگه او در رابطه با من اگر باهاش اینطور که قبلا بحث شد چفت بشی و دل و ذهن ببخشی، ظرفیتی به من میبخش اون عقل کل، اینجا به داد عقل کل کشت بیابانی کنند. میگه مجنون نیستم که بخوام بعض کوچاه بریزم، اون بعض کوچاه حل میشه در آب، امکان نشو نما و رویش پیدا نمی کنی. هم یه بیابان وسیع رو، بیابان وسیع همون تمثیلی است که تو بحثای گذشته ما کمک گرفت. تکه ای از این هستی مال ماست، از این تکه که یکیش خودمون هستیم و یکیش پیرامونمون هست و عرصه‌ای که در اختیار ما قرار داده شده، کوتاه نمیتونیم بیان. و اونها که مبدع شدن مثل خدا که مبدع و خلق اول رو استارت زده، ما هم در حقیقت این چیزی که مولوی میگه اینجا به داد عقل کل کشت بیامانی کند، اینجا به داد و امداد و الهام های عقل کل که منشأ الهام هست، منم میتونم پیرامون خودم رو کشتی بکنم. کشت بیابانیه، یه کشت درون چاه نیست. بحثی که اول کردیم در بویش اول مولوی که مولوی هم ایمانش رو به ما منتقل میکنه با یک بیت و هم تجربه شد. مولوی مؤمن مجربی هست که الهام رو هم بهش ایمان داره هم تجربهش کرده. ایمانش در این بیت فشرده میشه: پس اشارتهاش اسرارت دهد، بار بردارد زنو کارت دهد. این الهام های دم به دمش تو رو صاحب رمز و رازی میکنه، اون رمز و رازها بار بردار از رو دوش و ذهن و دل تو خواهند بود، بودن و هستن و زنو کارت ده. یعنی از نو هم باز تو رو مبتلا و گرفتار یک موضوع جدید میکنه. این سیکل ادامه داره، اشارت و صاحب اسرار شدن و بار برداشتن، دوباره از نو حامل شدن. این حامل شدن و زایمان فقط سیکل خانوم ها نیست، سیکل کل بشره که بشریت رو، حالا چه خانوم باشن چه آقا، تا اینجا پیش آوردن. یعنی همه اینایی که میبینین یه تغییری پیرامونشون رخ دادن، هزار بار باردار شدن، هزار بارم زاییدن، زاییدنشون هم نه سزارینی بوده و نه سخت جنین کردن. مرارت و تزریق زمان این بالاخره بوده. مولوی هم اینطور میگه، سیر مولوی هم همینه. این ایمان مولویه، پس اشارتهاش اسرارت دهد، بار بردارت زنو کارت دهد. دومی هم تجربه مولویه، مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، در فزون گردد تو اش افسوده ای. تصور میکنه بالاخره این مثنوی که معروف شد به مثنوی هفتاد من، شیشتا دفترم ازش زاد و ولد کرد، محصول همون سیکل ممتد، سیکل نه به مفهوم دور باطل، یه سیکل به اصطلاح ممتد و رو به استعلا و رو به اعتناس. این مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر بزن گرده دوش افسوده ای، بالاخره مبدعش، استارترش، الهام بخش، الهام بخش اولش تو بودی. جایی هم که تموم میشه اونجا تصریح کرده مولوی، میگه نیامد سر دفتر پنجمش، میگه مدتیست نیامد سر دفتر ششمش، هم میگه که به نظر من میگه تموم شد، حالا اگر از این به بعدم بیاد باز میتونه دفتر هفتمی باز شه. ایمان مولوی و تجربه مولوی، ایمان و تجربه همه بشره، که حالا اجیسان هم بیه بیان دیگه میگه، تو آنکارم تو همون کتابی که اشاره کردیم به بیان دیگه میگه، اینشتین هم به یه بیانی دیگه میگه، تو هم مثلا فرضیه نور بالاخره آخر سر عنوان میکنن که یه چیزی اینجا وجود داره، اون چیزا رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم، اون دیگه کار ما نیست، او کار اوست و اون چیزی هم که ما تا به طراحی کردیم به عنوان فرضیه اثبات کردیم، منبع الهامش، مادرش او هست. ما حالا توی این بحث یک ساعت خورده‌ای که بازم طولانی شد، در حد فهم این رو میتونیم بگیم که تجربه در حقیقت بشر و ایمان بشر خارج از تجربه و ایمان مولوی نیست، منبع الهام اوست و هر محصولی هم اومده نه انحصاراً از منبع الهام اوست، نه ما برای هم دیگه منبع الهام میشیم، ولی اون منبع یه منبع الهام ویژه‌ای هستش. بحث من تموم شد، انشاءالله در ادامه بچه های دیگه جلسه بعد بحث جلی میارن. دیکه دوم جلسه هم پرسش و پاسخ پیرامون همین بحثی است که خدمتتون عرضه شد، به اضافه یکی دو تا دوست جوان که بحث داشتن، یکیشون آمده یکی دیگهشون فکر میکنم نیامده. اگر که آمدن حداقل یک بحث رو ما خدمتتون هستیم. تقاضامون هم این هستش که تکه دوم هم دوستان به احترام بحث دوستان جوان در جلسه باقی بمونن و دیدگاه های بچه ها رو هم بتوانن که ازش بهره بگیرن. خیلی متشکرم.